أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث امرو به بعد راجع به تجریس، این که اگر کسی چیزی را انجام بده در حالی که میداند حرام است، اما بعد جهل مرکب در بیاد واقعا حرام نباشد، آیا این کار حرام به جا آورده یا نه؟ مثالش هم فقط این نیست که طلبه ها مثال میزنن و هوچی بازی در میارن، این که بحث تجربی نتیجه نداره، که مثال میزنن مثلا یک کسی یه شیشه ای رو خیال میکنه شراب بخوره، بعد معلوم شه شربت بوده، آیا این کار حرام به جا آورده یا نه؟ نه، این مثالش نی، فراون مثال داره. یه کسی رفت برای نمام و سخنچینی، اما وقتی که رفت در خانه اون کسی که میخواست نمام و سخنچینی کنه نبود، در بسته بود، و این رفتن این مقدمه حرامه یا نه؟ فقها ها خیلی مثال میزنند در فقه. به کسی خیال کرد این زنه زنش نیست، با او بد کرد، بعد معلوم میشه زنشه، آیا این کار حرام کرده یا نه؟ به کسی که قضایی رو گذاشتن در مقابلش به عنوان مال غیر خورد، بعد فهمید که اینا سر به سرش گذاشتن، مال خودش رو گذاشتن در مقابلش خورد، مال خودش رو خورده اما به عنوان مال غیر، آیا این حرامه یا نه؟ بالاخره معدای جهل مرکب راجع به واجباتش هم میاد. یه کسی میدونست که الان آفتاب میزنه، اما با این فرض آدم وسواسی بود، رفت گوش کرد، بعد که اومد بیرون دید هنوز وقت هست، نمازشم خون، نمازم تو وقت خون، آیا این که رفت غسل کرد گناه کرده یا نه؟ غسلش باطله یا نه؟ رضا همه اینا مثال های تجریده. حالا شما اگر مقدمه حرام را با حرام ندونید، حالا اینجا این کار حرامی نکرده یا کار حرامی کرده؟ اگر این مثال ها که زدیم جهل مرکب بوده دیگه، خیال میکرده حرامه، به قول فقها ها میگن زان به حرمت، نه یقین، یقین به حرمت داشته، بعد معلوم میشه حرام نبوده. مشهور در میان فقها ها هم راجع به اصل تجری، هم راجع به فعل متجربه، گفتن نه حرام به جانه برده دوری نی. برای این که این آقا ولا به عنوان مال غیر این قضا رو خورده، اما بالاخره بعد معلوم شد مالشه، اون فعل متجربه، اون قضا، اون که دورنی مال خودشه، اون تجری هم که کرده و گناه که نکرده، یه نیتی کرده، اون نیت هم دیگه هیچی. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری تو مسئله گیره در فرائض، خیلی این طرف و اون طرف میزنی که راجع به تجری، ولی هر چه دلیل میارن مرحوم شیخ انصاری ادله رو رد میکنن و بالاخره در آخر کار نمیتونن جازم بشن که تجری حرامه. اما مرحوم آخون در کفایه خیلی با تمتراب می فرماین تجری حرامه. می فرماین قبح ذاتی هم داره، اگر کسی اگر نگو مسئله رو خرابش نکن. رضا مرحوم آخون مثال میزنند، میفرمان که اگر کسی پسر مولا را میخواست بکشه، تفنگم کشید، تفنگم زد، اما به پسر مولا نخورد. اگه مولا ای را کتکش بزنه جا داره یا نه؟ میتونه مولا ای را کتک بزنه؟ چرا میخواست چی؟ نه چرا کردی یا چرا میخواست چی پسر من را بکشی؟ یا همون جا که یه آبی را به عنوان شراب میخوره و یقین داره شرابه، اما بعد فهمید مست نکرد، چرا مست نکردم؟ معلوم میشه که آب خورده. ولی این کار حرام به جا آورده یا نه؟ مرحوم آخون میفرمه خب بله این قبح عقلی داره. و همچنین تا آخر. لذا اصل تجری را مرحوم آخون میفرمایند که یستقل به العقل، از استقلال های عقلی هم حساب میکنه، عقل مستقل روی اونه، احتیاج به آیات و روایت و اینا هم نداره، خودش مستقل به این که تجری قوی هست. لذا این نیت ایشون فرمود قبح عقلی داره. حالا عملم به جا آورده که، اما عملی نبوده است که حرام باشه، اون نیت مظهر داشته، مظهرش این بوده، همین که مشهوره، میخواسته مولا را بکشه، میخواست علیاذ بالله، میخواسته تجاوز به ناموس مولا بکنه. رفتم تو خونه، اما نه مولا بود نه زنیش. مرحوم آخون میگن این کار حرام کرد یا نه، قبیح انجام داد یا نه، این قبح عقلی داره یا نه. خب همین که شما میگید که عقل میگه بد کاری کرد، خب عقلیش دیگه ملازم میشه با حرمت شرعی. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و گفتم مثالش هم زیاده. حالا این مثال مشهور شده که مرحوم شیخ انصاری تو فرائض میزنن، بعدش هم مرحوم آخون میزنن، دیگران میزنن، مثال میزنن به قتل ابن مولا. رفت برای اینکه پسر مولا را بکشد اما نشد، توفنگم زد اما خطا رفت. حالا این مولا فهمید اگه مولا به این کتک بزنه، اگر مؤاخذش بکنه، این بجاست یا نه؟ اگه بگید که نمیتونه تو سنش بزنه، نمیتونه مؤاخذش بکنه، همونه که مشهور است، آقا نیته، نیت که دیگه کتک نداره، کتک رو فعله، فعل حرام. باید از نظر نفس الامری یه مفسده نفس الامری به جا بیاره، مفسده نفس الامری به جا نیورده و زیچی. خب مرحوم آخون بگید این مخالف با عقله. ما دو قسمت گناه داریم، یه قسمت این که موافق با واقع بشه، میخواست پسر مولا را بکشه، رفت و پسر مولا را کشت، خب عقاب داره. یه وقت رفت و نشد بکشه، اینم عقاب داره. حالا بگید مثل اونه، به قول صاحب فصول یه تداخل میشه، به قول مرحوم شیخ انصاری میگه که عذاب شدید، بالاخره عذاب داره. حالا بفرمایید اون که مطابق با واقع شد عذاب شدید داره، اون که مخالف با واقع شد عذاب شدید رو نداره، اما بالاخره قبیح عذاب داره. استحقاق یعنی عذاب به معنی استحقاق، استحقاق عقوبت داره. بازم همینه رضا، اگر به اون یک کسی را بکشد به عنوان مؤمن، اما بعد فهمیدی مؤمن نبوده، حالا این نیت، این کار، این گناه داره یا نه، استحقاق عقوبت داره یا نه، مرحوم سید مرحومش آخون در کفایه میگه بله، برای اینکه قبح فاعلی داره و گناه فقط رو قبح فعلی نیست، رو قبح فاعلی هم هم. اگر قبح فعلی و قبح فاعلی با هم جمع بشه، خب معلومه یه گناه بالایی داره، یه احکام وضعی هم داره، کسی را بکشه باید او را بکشن. اما اگر قبح فاعلی فقط باشه نه قبح فعلی، مثلی که کشته به عنوان مسلمان بعد مطلوبتم در اومد، یا این که پسر مولا را میخواست بکشد اما یه سگی را گفت، پسر مولا را میخواست بکشد نتونست بکشه. به قول مرحوم آقایم خب معلوم میشه اوغلا میگن عجب سریره زشتی دارد، یعنی قبح فاعلی. و روی این قبح فاعلی اوغلا استحقاق عقوبت میبینند. هر خوبه دیگه که عقل ما مستقل به این که اگر کسی سریره زشتی داشت، یعنی تجری، رو اون تجری استحقاق عقوبت داره. اگر مولا از او بگذره مردم میگن باریکلا عفو کرد، اما اگر استحقاق عقوبت نداشته باشه عفو دیگه معنا نداره. اما این که عفوش میکنند به مولا میگن باریکلا که عفوش کردی، یا خدا ای را عذابش نمی کند، این دلیل بر همینه کار بد انجام داده. لذا استحقاق عقوبت داریم از نظر عقل. مرحوم آخون دیگه بیش از این حرف نمیزنند، به همین اندازه اکتفا میکنند و بالاخره میگن که تجری حرامه، یعنی حرام عقلی به این معنا که اشتفاق و عقوبت دارد و عقل مستقل روشه، کل ما به حکم به العقل حکم به شرع، شرعا هم حرامه. خلاصه حرف مرحوم آخونده. اما میشه بیش از اینها اضافه کرد، بگیم آقا ادله اربعه به ما میگه تجری حرامه، قرآن در آیات فراوانی میگه تجری حرامه، ولا فعلا باره بر او نشد این حالت. حالا نه به اون اندازه که مرحوم آخون فرماد تقیان علی المولا، به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام میگفتن آخه یه کسی رفته یه خاک تو سری کرده، یه زنا کرده، حالا بگیم تقیان علی المولا. تقیان علی المولا نه، اما بالاخره این قبح سریره، این مخالفت مولا، اینا که هست دیگه در مسئله. حالا خیلی تومتراغ نه، اما این قبح سریره، اینا اوغلا روش حساب میکنن، این مخالفت اوغلا روش حساب میکنن، اینا مخالفت مولا میدونن. حالا ولا از نظر فعل متجرا به هم چیزی نباشه، اما قرآن در آیات فراوانی میفرماید که حرامه. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. این چی میخواد بگه؟ کارای بدتون رو، سریره بدتون رو ظاهر کنید یا نه کتمان بکنید. خدا اگه بخواد عذاب کنه میکنه، که این پیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء هم معمولا باید اینجور بگیم که اگر مظهر نداشته باشه شاید پروردگار عالم بیامرزه، اگر مظهر داشته باشه نه باید توبه بکنه. بالاخره این ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. میگه که اگر کسی گناه بکنه، تجری علی المولا بکنه، این پروردگار عالم اگه عذابش کنه جا داره. نه عمل نداره دیگه. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوهو، تخفوهو دیگه، تبدوا یعنی عمل، تخفوهو یعنی بدون عمل. حالا بدون عمل یه دفعه هیچی، یه دفعه نه، یه عمل حلالی باره مظهر اونه. اون کلمه تخفوهو و بعدش هم یعذبو. و روایات خطورات هم همینه میگه که مرحوم کلینی در کافی ادعی از روایات رو نقل میکنند و میفرمایند که خطورات منتن علی امه بخشیده شده، یعنی گناه، اما منتن علی الامه بخشیده شده، یعنی برای عملم بار برش نباشه. چه رسد اونجا که عمل بار باشه اما عمله حرام نباشه، یعنی مظهر داشته باشه. روی محبت به اشاعه فاحشه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. دلش میخواد آبروی همسایش بره، قرآن میگه این لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. تو محبت و اراده فلمه قتلتموهم ان کنتم صادقین، خطاب یهودی های زمان پیغمبره، میگه چرا پیغمبر رو کشتید؟ اگر راست میگید آدم خوبی هستید چرا پیغمبر رو کشتید؟ لکه پیغمبر نکشتن. امام صادق سلام الله علیه میفرماید اینا آدمو نکشتن اما راضی بودن به اون کسانی که پیغمبر کشتن به فعل آبا اجدادشون. ولی اینکه یهودی ها خیلی به آبا اجدادشون مینازن. رو همین رضایت نسبت قطعشون داده میشه، فلمه قتلتموهم ان کنتم صادقون. بالاخره من رضا به فعلن کفاعلهی، در حالی که هیچ چیزی هم نتونسته، میخواد که آبروی کسی بره اما نمیتونه، همین مقدار که میخواد و قرآن بفرماید گناه دیگه. میخواد اینی که اشاعه فحشا بشه. خودش نه دختر داره نه زن داره و تا اشاعه فحشا و این فساد اخلاقی بشه، اما خوشحاله از این که فساد اخلاقی الان اومده که منجر به خطرهای بزرگی میشه. خوشحاله از این فساد اخلاقی حالا، خوشحاله. گناهش خیلی بزرگه دیگه. سکوت در مقابل گناه میتونه امر معروف و نهی از منکر کنه؟ نکنه، نمیتونه، نمیکنه. همه سکوت خیلی گناه داره و اون رضایت، من رضا به فعل کفاعله، خیلی گناه داره. و ما همه اینا را هی توجیه کنیم، بگیم اذا رتب علیه العمل و وافق الواقع. مثلا همین ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فلهم عذاب عظیم فی الدنیا والآخره، بگیم که معناش این است که دوست میداره زنش دخترش هم با میداره فساد اخلاقی بکنن، بیبندواری بکنن، بدحجاب بیان تو کوچه. مرادای اینه. مفسرین معمولا اینجور معنا کردن. راستی اینجور میشه معنا کرد آیه رو؟ ما باشیم آیه میفرماید که گناه روی محبته. محبت یعنی تجری، محبت به گناه یعنی تجری، یعنی محبت داره عمل بار بر اونی. تجری همینه دیگه، میخواد اما عمل بار بر اونی. میخوره شربت رو به عنوان شراب. خب شراب نخورده اما میخواد شراب بخوره، نشده. بگیم اینا همه طوری نیست و آیات فراوان، روایت فراوان را در حالی که عقل و استحقاق عقوبت عقل مستقل بشه باشم داریم، همه اینها رو کنار بزنیم، بگیم تجری حرام نیست. اون که حرامه گناهه که اسمش رو زدن قبح فعلی. اگر شیخ انصاری چنین بگویند ما افتخار میکنیم تابع شیخ انصاری هستیم. در روایات زیاد این روایت را داریم. صفان جمال خوب یکی از راوی هاست، روایت صحیح و سند هم هست، یکی از راوی های خوب ساربانه. در ایام حج شترهاشو میداد به دستگاه زور و هارون که دیگران را ببره مکه. اینا برای تشریفات خودشون ایام حج قافله درست میکردن که 100 نفر 1000 نفر رو میبردن مجانی مکه. این صفان رو هم کرایه کرده بودن شترهاشو. اومد خدمت امام صادق، امام صادق فرم بودن همه چیزت خوبه جز این شطور کرای دادنید. پوشبن رسول الله میخوان برن مکه. حضرت این رو جواب ندادن، فرمودن تو راضی هستی هارون زنده بماند تا این که پول تو را بده؟ گفت که خب بله. فرمود همین مقدار که راضی ظالم یک ماه زنده بماند، تو هم در روز قیامت محشور با همین ظالم هستی. گناه و عذاب اومده رو محبت. زیاد در قرآن هست، زیاد در روایات ما هست. شاید شما بررسی قرآنی بکنید بیش از 20 تا آیه، اما بررسی روایات بکنید روایات به حد تواتر دیگه تجری حرامه. حالا این رو یه مقدار این فرا تأیید میکنید من را یه داری رد میکنید؟ بله؟ بله؟ تأیید میکنید؟ تشکر. حالا تقاضا دارم ازتون این فرائد شیخ انصاری، این فرائد و مکاسب دو تا کتاب دائرت المعارفه. فرائد فقط یه اصول نیست، یا مکاسب فقط یه فقه نیست، دو تا کتاب دائرت المعارفه. حالا ما تقاضا داریم از شما این بحث تجری رو از اول تا آخر ببینید، فردا بازم یه مقدار درباره صحبت کنیم، ببینیم که حرفای ما را میپذیرید یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.